بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مضافاً الی فهو خبر تزویج الصغیرین الذی یصلح ردًا لما ذکر فی الثمرة الثانیه، اعنی خروج المنقول عن قابلیت تعلق انشاء عقد او اجازت بهی لتلف و شبهه. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته مرحوم کاشف القطاع ثمراتی رو بین کشف و نقل بیان کرد. مرحوم صاحب جواهر به ثمره اول اشکالی مطرح کرد، گرچه فرمایش صاحب جواهر قابل انطباق به بعضی از موارد دیگر از ثمرات هم قابلیت داره، یعنی این فقط مخصوص اولی نیست، گرچه ایشون گفت رو به ما یعتر از و علل اول، اما از عبارتهای بعدی معلوم میشه که ایشون اعتراضش فقط به اولی نیست، مثلا مورد دوم رو هم شامل میشه که حالا عرض خواهم کرد. اعتراضی داشت، اعتراضش به مورد اول و همچنین مورد دوم این بود که کاشف القطاع فرموده بود که اگر قابلیت مالک شدن از احد المتبایعین منسلخ بشود، یعنی موقع عقد قابلیت مالک شدن رو داشته اما بعد از بین بره، حالا یا به واسطه مردن و از دنیا رفتن یا به واسطه ارتداد فطری و امثال اینها، اینجا ایشون گفت علل کشف معامله صحیحه اما علل نقل صحیح نیست. چرا میگیم علل کشف صحیحه؟ به خاطر اینکه در زمان عقد این آقا قابلیت رو داشت و اجازه میخواد کشف بکنه از چی؟ از صحت معامله و نقل و انتقال در همون زمان عقد که این آقا قابلیتش رو داشته. اما علل نقل صحیح نیست. چرا علل نقل صحیح نیست؟ چون علن نقل بناست در زمان اجازه نقل و انتقال اتفاق بیفته و در زمان اجازه این آقا قابلیتش رو از دست داده. درست شد؟ جناب صاحب جواهر چی فرمود در قبال کاشف القطاع؟ در قبال کاشف القطاع حرف جناب صاحب جواهر این بود که ما رفتیم بررسی کردیم اون ادله و روایات و آیاتی را که دلالت میکرد بر صحت بیع فضولی، اون روایات رو وقتی ما بررسی کردیم به این جمع‌بندی رسیدیم که شرط است استمرار قابلیت تا حین اجازه. یعنی از اون روایات ما استفاده میکنیم که این آقا یا اون مبیعی که فروخته شده قابلیت مالک بودن یا تملک رو باید داشته باشن تا زمان، بگید تا زمان اجازه، و اگر قابلیت بین راه از بین برود اصل معامله باطله. اصل معامله باطله یعنی چی؟ یعنی دیگه فرقی بین کشف و نقل وجود نداره، پس ثمره‌ای در کار نیست. اینم فرمایش، بگید، صاحب جواهر. جناب شیخ انصاری رفت کنار کاشف القطاع و در مقابل صاحب جواهر قرار گرفت، گفت آقای صاحب جواهر این استظهاری که شما از روایات کردی استظهار درستی نیست. اولا نقض داره، نقضش در بیوع متعدده بود که توضیحش گذشت، تکرار نمی کنم. ثانیاً استظهار شما از روایات صحیح نیست، به جهت این که بیایید روایات رو بررسی کنیم ببینید استظهار درسته یا نه، جواب حلی هم داریم. یک مورد رو دیروز ما عرض کردیم که جناب شیخ انصاری ادعا فرمود که برخی از اخبار ظاهر است، برخیش هم صریح، در اینکه حیات متعاقدین در حال اجازه شرط نیست، لازم نیست اینا حی باشن، مثل اون روایت ابن اشیم که اصلا فرضش جایی بود که عرض کنم خدمت شما اون دافع از بین رفته بود، ولذا صحبت از ورثه دافع میکرد. این معناش این است که خود دافع از بین رفته. اینم گذشت. حالا ایشون دو تا روایت دیگر رو بهش اشاره میکنه که این دو تا روایت هم همون روایات سابقی که بحث کردیم ها، این دو تا روایت هم حرف صاحب جواهر رو رد میکنه. یعنی استظهاری که صاحب جواهر کرده بود، استظهار صاحب جواهر این بود که استمرار قابلیت شرطه دیگه، این استظهار رو زمین میزنه. حالا اون دو تا هم عرض کنم، در واقع دیگه از این تیکه بس خارج میشیم. یکی از اون دو روایت دوستان، روایت تزویج صغیرین است که همین امسال قبل از دهه محرم براتون عرض کردم. الان ما صفحه 419 هستیم. این روایت تزویج صغیرین 10 صفحه پیش، صفحه 409 بهش اشاره شد. یادتونم باشه من متن روایت رو همون موقع به طور کامل براتون خوندم. روایت دوستان این بود که دو تا بچه رو، یه دختر بچه و یه پسر بچه رو فضولی به عقد همدیگه در میاره. بعد آقا پسر بزرگ میشه، بالغ میشه، بعد که بالغ شد نکاح رو اجازه میده، عقد فضولی رو. بعد که اجازه داد از دنیا میره. خب وقتی از دنیا رفت ارثش رو میخوان تقسیم کنن، به این دختر بچه هم پول بدن یا نه به عنوان زوجه این آقا، ارث براش سهمی قرار میدن یا نمیدن؟ امام علیه السلام چی فرمودن تو اون روایت؟ صفحه 409 اشاره کردیم، گفتیم امام علیه السلام فرمودن سهم الارثشو بذارید کنار، اجازه بدید این دختر خانم بزرگ بشه، بالغ بشه. بالغ که شد ازش بپرسید آقا همچی ازدواجی رو شما اجازه میدی خانم یا نه؟ اگر اجازه داد، قسمم خورد که به طمع این ارث اجازه نداده، یعنی قسم خورد که من طمع ارث سبب نشده که الان اجازه بدم، اون وقت ارثشو بهش میدیم، تازه نصف عرض کنم مهریه ایم که براش معین شده باید بهش داده بشه، به جهت اینکه این در واقع جدا شدن قبل از دخوله، نصف مهریه رو هم باید بهش پرداخت بکنیم. ایشون میفرماد اون روایتم اینجا به درد ما میخوره. دوستان بزرگوار، اون روایت چجوری اینجا به درد ما میخوره؟ قبل از این که من بگم چجوری به دردمون میخوره، یه نکته رو عرض بکنم. اون نکته اینه، از شما سوال میکنم از دو مورد اول و دومی که دیروز کاشف القطا فرموده بود، مورد اول و دوم کاشف القطا چی بود دوستان؟ مورد اولش اونجایی بود که یکی از متبایعین بگید قابلیتش رو از دست میده، حالا یا از دنیا میره یا مرتد فطری میشه هرچی. اما مورد دوم مربوط به احد المتبایعین نبود، بلکه مربوط به اون مال منقول بود. گفتیم یکی از عوضین اون مال منقول قابلیت تملیک رو از دست میده، مثلا سرکه بوده شده خم، یا مثلا کتاب بوده افتاده تو رودخونه تلف شده، الان دیگه قابلیت تملیک رو نداره. مورد دوم این بود. من از شما سوال میکنم، اگر شما بخواید روایت تزویج صغیرین رو تناسب سازی کنید با مورد اول و دوم، با کدوم یکی تناسب داره؟ با مورد دوم تناسب داره که بحث از عوضه این بود، یا با مورد اول تناسب داره که بحث از احد المتبایعین بود؟ ایشون شیخ انصاری میگه با مورد دوم تناسب داره، با مورد دوم تناسب داره. میدونی چرا؟ چون ایشون معتقد است مرگ احد الزوجین مثل تلف احد العوضینه. دوباره عرض میکنم، مرگ احد الزوجین مثل تلف احد العوضینه، چون در واقع اونی که داره داد و ستد میشه خود زوج و زوجن. دقت میکنین؟ این با مورد دوم تناسب داره، ولذا چون با مورد دوم تناسب داره جناب شیخ انصاری میگه این روایت نکاح صغیرین حرف صاحب جواهر رو نسبت به دومی رد میکنه. گرچه دوستان حرف صاحب جواهر از ابتدا در مورد چی بود؟ در مورد اولی بود، اما یادتون باشه ما عرض کردیم این حرف صاحب جواهر در مورد دومی هم قابل انطباقه، و لذا اینجا دیگه تصریح میکنه میگه فرمایش صاحب جواهر را نسبت به ثمره ثانیه رد میکنه، نه نسبت به ثمره اول. دقت میکنه؟ گرچه ممکنه یک کسی بگه آقا نسبت به ثمره اول هم رد میکنه، ما مشکلی با اون نداریم، اما تناسب سازیش با دومی تناسب بیشتری داره. خب حالا سوال دوستان بزرگوار، شما به من پاسخ بدید این روایت تزویج صغیرین چطور حرف صاحب جواهر رو نسبت به ثمره ثانیه یا نسبت به ثمره اول رد میکنه؟ ببینید آقا، در بحث تزویج صغیرین یه عقد فضولی اتفاق افتاده بود، بعدم یه طرف بگید از بین رفت که ما گفتیم حکم احد العوضین رو داره، یعنی آقا پسر بالغ شد اجازه داد بعدم مرد، هنوز که هنوزه، با اینکه مرده اما ما میگیم صبر کنید سهم الارث رو کنار بذارید، شاید این عقد فضولی رو تونستیم درستش کنیم، شاید تونستیم این عقد فضولی رو درستش کنیم، یعنی هنوز عقد فضولی باطل با اینکه یه طرف از دنیا رفته. خب اگر این حرف شما در عقد فضولی تو نکاح میزنید، به طریق اولا این بحث رو در بی میتونید بگید. چرا؟ چرا میگیم به طریق اولا؟ علتش این است که شرایط نکاح معمولا سخت‌تر از شرایط بیعه، چون بحث نکاح بحث ناموس و بحث فرجه، ولذا شرایطش طبیعتا باید سخت‌تر از بحث بیع باشه که بحث مالی است. یعنی شارع مقدس در بحث فروج و دماء اهمیت بیشتری قائل شده، سخیری بیشتری کرده، لذا ایشون میفرماد به طریق اولا در بی باید این حرفو بزنیم. اگر توی عرض کنم نکاح گفتیم موت احد الزوجین ضرری به بیع فضولی نمیزند، خب در عرض کنم عوضین که در بحث بی باشه تلفش ضرری به بیع فضولی نمیزنه، ولذا استمرار قابلیت معلوم میشه شرط نیست، پس حرف جناب صاحب جواهر درست نیست. اینم دوستان مورد دوم که به عنوان جواب حلیشون ذکر میکنه. آخرین مورد دیگه خیلی بحث نداره، آخرین مورد هم دوستان روایت عروه بارقیست. دوستان بزرگوار، روایت عروه بارقی رو به عنوان عرض کنم دلیل دوم صفحه 300 اگر اشتباه نکنم، بله پاورقیتون هم آدرس داده، صفحه 351 اونجا نقل کرده. این روایت عروه رو دوستان شما از لمعه باش آشنایید. آقا پیغمبر اکرم عرض کنم درهمی رو دادن به عروه بارقی، گفتن برو باش گوسفند بخر، این رب با یک درهم به جای یه دونه گوسفند دو تا خرید، موقع برگشتن یکیشو فروخت یک درهم، اون درهم رو گرفت با یه دونه گوسفند رفت خدمت پیغمبر اکرم، هم درهم پیغمبر رو برگردون هم یه گوسفند برای حضرت برد. حضرت هم فرمودن بارک الله فی صفقت یمینه، که فرمودن این روایت دال بر صحت بیع فضولی است، چون اون گوسفندی که برای پیغمبر خریده بود بعد به بیع فضولی فروختش، امام هم پیغمبر هم فرمودن بارک الله فی صفقت یمینه. خب دوستان بزرگوار، این روایتم جناب شیخ انصاری میگه حرف صاحب جواهر رو رد میکنه. چرا این روایت حرف صاحب جواهر رو رد میکنه؟ ایشون میفرماد اگر حرف صاحب جواهر درست بود که استمرار قابلیت شرط بود تا زمان اجازه، پیغمبر اکرم وقتی میخواستن به این آقا بفرمان بارک الله فی صفقت یمینک، اول باید ازش میپرسیدن اون بابایی که تو گوسفندو بهش فروختی زنده است هنوز یا بگو زنده نیست، یا اون شاتی که بهش فروختی اون شات هنوز موجوده، یعنی قابلیت تملیک رو داره یا نداره، بعد میگفتن بارک الله فی صفقه، یعنی استفسال میکردن، چون اگر قبل از این که پیغمبر اجازه بدن اون گوسفند ذبح شده بود تلف شده بود باید شما میگفتید طبق حرف صاحب جواهر به باطله دیگه، حضرت نباید میفهموندن بارک الله فی صفقه یمینه. از این که پیغمبر اکرم استفسال نکردن، سوال نکردن که آقا اون گوسفنده زنده است از بین رفته، معلوم میشه که یه همچی چیزی که صاحب جواهر میگه یعنی استمرار قابلیت شرط نیست. اینا رو بخونیم، نگاه کنید، بذارید تمامش کنم عبارت رو، عذرخواهی میکنم، عبارت نگاه کنید. مضافن الى فهو خبر تزویج الصغیرین، ما هنوز تو جواب بگیر حلی هستیم، مورد اولشو گفتیم، حالا میگه یه مورد دیگه هم فهوای خبر تزویج صغیرینه. دوستان فهوا چی معنا کردیم؟ اولویت. یعنی اگر ما تو خبر تزویج صغیرین گفتیم استمرار قابلیت شرط نیست، به طریق اولا در بیع فضولی میگیم شرط نیست. خب حالا خبر تزویج صغیرین چیه؟ میگه اون خبری که الذی، دوستان قید است برای خبر، صفت برای خبر، خبر تزویج صغیرینی که یسله، این عبارت دوستان خوب دقت کنید، یسله ردن لما ذکر فی ثمرت الثانیه. دوستان بزرگوار، شیخ انصاری نگفت یسله ردن لثمرت الثانیه، یعنی خبر تزویج صغیرین ثمره ثانیه رو رد نمی کنه ها، نه نه، یسله ردن لما ذکر فی ثمرت الثانیه. اون وقت ما ذکره حرف کی بود؟ صاحب جواهر. یعنی رد میکنه حرف صاحب جواهر را که در مورد ثمره ثانیه قابل تطبیقه. به من نفرمایید، اشکال نکنید که آقا حرف صاحب جواهر که در مورد ثمره اول بود، نه در مورد ثمره ثانیه. چی جواب دادم؟ گفتم حرف صاحب جواهر درسته در مورد ثمره اول بود طبق بیان شیخ انصاری، اما حرف ایشون در مورد ثمره ثانیه هم قابل انطباقه. ولذا میگه ردن لما ذکر فی ثمره ثانیه، یعنی رد حرف جناب صاحب جواهر است که در مورد ثمره ثانیه فرمود. خب حالا ثمره ثانیه چی بود؟ اعنی، این اعنی دوستان ثمره ثانیه رو میخواد بیانش کنه. ثمره دوم، همون مورد دوم چی بود؟ میگه اعنی خروج المنقول عن قابلیت تعلق انشاء عقد، یا خروج منقول عن قابلیت تعلق انشاء اجازه بهی، هم یعنی بالمنقول، یعنی خارج شدن منقول، یعنی اون عوضین، یکی از عوضین، از قابلیت تعلق انشاء عقد یا تعلق انشاء اجازه به اون منقول. حالا یا لتلفن یا شبه تلفن. این لتلفن علت خروجه. چرا خارج شده منقول از قابلیت؟ میگم یا به خاطر تلف شدنش یا به خاطر شبه تلف شدنش، مثل نجاستی که دیروز بیان کردیم. خب فان موت احد الزوجین، دوستان بزرگوار ما معتقدیم این فان، حواست خوب به من باشه، میتونه دلیل برای یسله ردن باشه. چی گفتم؟ این فان دلیل برای یسله ردنه. چرا شما میگید خبر تزویج صغیرین صلاحیت داره برای رد اونچه که صاحب جواهر گفت در مورد ثمره ثانیه، چرا ثمره اول نباشه؟ میگه فان موت احد الزوجین کتلف احد العوضین، موت یکی از زوجین که در روایت تزویج صغیرین محل بحث قرار گرفت مثل تلف احد العوضین است. تو چی؟ فی فوات احد رکنی العقد، در این که یکی از دو رکن عقد فوت شده. اینم دوستان مورد دوم، یه لحظه حواستون به من باشه قبل از این که مورد سوم رو عرض کنم. این اولویت رو ما چجوری بیانش کردیم؟ آخه ایشون گفت فهوا خبر تزویج صغیره. اولویت رو چجوری بیانش کردیم؟ گفتیم اولویتش به اینه که وقتی در نکاح و ازدواج که امر فروج است، شارع مقدس میگه حیات احد الزوجین شرط نیست، از بین رفتن و تلف احد العوضین در بیع فضولی به طریق اولا، اونجا عرض کنم عدم تلف شرط نیست. چرا؟ چون عرض کردم شرایطی که در نکاح وجود داره معمولا سخت گیرانه تره. نمیشه یه همچی چیزی در نکاح شرط باشه اما در مثلا بیع شرط نباشه. این بیان اولویتیست که عرض کنم ظاهرا مرحوم شیخ در نظر مبارکش بوده، گرچه دوستان یواشکی تو پرانتز بهتون عرض میکنم دیگه فرصت نیست ما به این نقدها بپردازیم، این اولویت رو بسیاری از محشین ردش کردن. گفتن این اولویت اینجا وجود نداره. چرا؟ علتش هم دوستان این است که درست بحث تزویجه، اما تو این بحث تزویج هم دعوا سر چی بود؟ دعوا سر ولد و فرج و اینا که نبود که، این قبل از این که عرض کنم به سن بلوغ برسن اون آقا پسر از دنیا رفت دیگه، بحث فرج و ولد و این حرفا نیست که یه کسی بگه آقا این شرط اونجا مهمتره. ولذا گفتن ما اولویت رو اینجا نمیفهمیم، چون اینجا بحث ارث و میراث بود و بحث مهریه. مضافن الی اطلاق روایت عروه، عروه بارقی، حیث لم یستفصل عن نبی صلی الله علیه و آله و سلم عن موت الشات او ذبحه او اتلافه، یعنی پیغمبر اکرم در روایت عروه بارقی سوال نکردن که این گوسفندی که تو عرض کنم فروختی به اون بابا الان هست، زنده است، ذبح شده، اتلاف شده، چی شده؟ چون سوال نکردن معلوم میشه حیات اون شرط نیست، استمرار قابلیت شرط نیست. دوستان بزرگوار، این دو خط و نیم رو دیروز براتون خوندم، این دو خط و نیمی که الان جلو رومونه دیروز براتون خوندم. کاشف القطا 4 ثمره ذکر کرده بود، ثمره سوم و چهارم کجا بود؟ ثمره سوم و چهارم جایی بود که یه شرطی زمان عقد فضولی مفقوده، بعدش اون شرط حاصل میشه. اول موقع عقد فضولی اون شرط مفقوده، بعدش حاصل میشه، که انگار کاشف القطا چی میخواست بگه؟ میخواست بگه چون از ابتدا این شرط مفقود بوده، علل کشف میشه باطل، اما علل نقض میشه صحیح. چرا علل نقض میشه صحیح؟ چون بعدش این شرط حاصل شد. حالا شیخ انصاری تو این دو سطر و نیم میگه آقا ما این رو قبول نداریم. چرا؟ چون همون زمان عقد وقتی یه شرطی از شرایط صحت رو نداشت، دیگه چه کشفی بشید شما چه نقلی بشید، بی از اصل باطله، یعنی از ریشه باطله. ولذا میگه نه، ما ذکره و اخیرن، ما ذکره و اخیرن یعنی چی؟ یعنی مورد سوم از 4 موردی که کاشف القطا گفت، که خودش بیان میکنه من تجدد القابلیه بعد العقد حال الاجازه، یعنی موقع عقد قابلیت نداشت اما بعد از عقد در حال اجازه این قابلیت اتفاق افتاد. این مورد لا یصلح ثمره للمساله، چرا؟ لبطلان العقد ظاهرا علی القولین، دلیلش هم عرض کردم. و کذا فی ما لو قارن العقد فقد الشرط، این فی ما لو قارن العقد فقد الشرط میشه مورد چهارم از موارد 4 جناب کاشف القطا. و بالجمله آقا خلاصه، فباب المناقشه و ان کان واسعا، میگه تو حرفایی که ما زدیم علیه جناب صاحب جواهر و علیه کاشف القطا، گرچه ممکنه یه فقیهی بیاد تو حرفای ما مناقشه کنه، باب مناقشه واسع و بازه، الا ان الارجح فی النظر ما ذکرنا، الا اینکه ما به نظرمون میرسه همونی که خودمون گفتیم درسته، این مناقشات وارد نیست. تمام شد. دوستان بزرگوار، دیروز یادتون باشه، حواست به منه، دیروز یادتون باشه ما عرض کردیم جناب کاشف القطا چند تا ثمره بیان کرده؟ 10، 4 عرض کردیم، بحثاش هم کردیم، تمام شد. تو این 3-4 خط آخر ایشون 6 ثمره دیگه برای کشف و نقل میشماره، برای کشف و نقل میشماره، اما هیچ کدوم از این ثمرات رو توضیح نمیده، فقط عنوانش رو میگه و رد میشه. من برخلاف همیشه که اول بحث رو از خارج میگم بعد عبارت میخونم، اما این دفعه میخوام اول عبارت بخونم بگید بعد توضیح بدم. میدونی چرا؟ برای این که از اول بدونی تو کتابت هیچی بگو نداره، گوشاتو باید تیز کنی، نگاه کن عبارت رو. و روب اما یقال، کی یقال؟ بگو کاشف القطا. روب اما یقال به ظهور ثمرفی، علامت بزن آقا، شماره بزن، 1 در تعلق خیارات، 2 در حق شفعه، 3 در احتساب مبدع خیارات، 4 در معرفت مجلس صرف و سلم، 5 در ایمان و نذور متعلقه به مال بایع یا مشتری، 6 و تظهر الثمره ایضاً فی العقود المترتبه علی الثمنه او المثمر و سیأتی ان شاء الله. خب حالا این 6 چیه؟ ببینید دوستان، اینجا دیگه حالا مرحوم شیخ انصاری یا صلاح نمیدونسته یا حوصله نداشته یکی یکی وارد بشه. تک تک اینها باید ما یه فرضی براش درست بکنیم و مثالی بزنیم که ثمره بین کشف و نقل رو برامون روشن کنه. دقت میکنید؟ گوشاتون رو خوب تیز کنید. من این 6 مورد رو یکی یکی سریع براتون عرض کنم، از این بحث انشالله خارج بشیم. نه سیعتی که میگه نمیخواد بگه اینا رو ما یکی یکی بعدن توضیح خواهیم داد که ما هم احاله کنیم به بعد. نه میگه تو این مورد آخری که میگه تظهر و ثمره، میگه این بحث بعدن میاد. حالا سیعتیش هم عرض کنم خدمت شما، بعضی آدرس دادن به اون امر ثالث صفحه 369، عذر میخوام صفحه 469. دقت کنید آقا، یکی یکی اونایی که شماره زدی، یک موردش دوستان در تعلق خیارات بود. من مثال برات بزنم. ببینید آقا، اگر یه کالایی رو، حواست با منه، اگر یه کالایی رو به معامله فضولی فروختنش، به معامله فضولی فروختنش، مثلا فرض کنید یه موبایل رو، موبایل تازه اومده تو بازار، قیمتش هم بالاست، یه موبایل مثلا 1,000,000 فروختن تو معامله فضولی، بعد قیمت کالا ارزان شد، یعنی بعد از اینکه معامله انجام شد، قبل از اینکه برن از مالک اجازه بگیرن قیمتش اومد پایین. مالک مسافرت بود، 2 ماه بعد برگشت، رفتیم بهش بگیم آقا شما این معامله رو اجازه میدی یا نه؟ اون موقعی که این آقا میخواست اجازه بده تصمیم بگیره، این موبایل شده بود 500,000 تومان، قیمتش اومد پایین. یا نه، کالا سالم بود بعد معیوب شد، یعنی موبایل سالم بود بعد آب خورد معیوب شد، ارزان شد یا معیوب شد. موقع عقد فضولی قیمتش متناسب بود، معیوبم نبود، بعدش معیوب شد یا قیمتش اومد پایین قبل از اجازه دادن مالک. اینجا دوستان شما بگید بنابر نقل خیار وجود داره یا وجود نداره؟ خیار قبن یا خیار عیب؟ ایشون میفرماد بنابر نقل ممکنه بگیم خیار هست. چطور خیار هست بنابر نقل؟ میگه به خاطر اینکه قیمت این موبایل الان که این آقا میخواد اجازه بده 500,000 تومنه، اما چقدر فروخته شده؟ کمکم کنید، 1,000,000 فروخته شده، یعنی مشتری مقبون شده، موبایل 500,000 تومنی رو خریده 1,000,000. نگید آقا اون موقع 1,000,000 میارزید، چون دیگه ملاک طبق نقل اون موقع نیست. طبق نقل، نقل و انتقال میخواد الان اتفاق بیفته که این آقا داره اجازه میده، و الان که این آقا داره اجازه میده قیمت موبایل اومده پایین یا بگو معیوب شده، و لذا یا خیار قبل تو صورت اول یا خیار عیب تو صورت دوم برای این آقا ثابته. اما علل کشف چی؟ علل کشف باید بگیم خیار بهش تعلق نمیگیره. چرا؟ چون علل کشف نقل و انتقال کی اتفاق افتاده؟ همون موقعی که قیمت این ارزان نشده بود و معیوب نشده بود، ولذا به قیمت خریده، جنس سالم خریده. نقل و انتقال چون همون موقع میخواد اتفاق بیفته، باید بگیم خیار تعلق نمیگیره. پس ببینید کشف و نقل تو تعلق خیارات بگو ثمر داره. این مورد اول. مورد دوم حق شفعه. حق شفعه، ببینید دوستان چجوری تبیین میکنم اینی که من عرض میکنم، بهش توجه بکنید. بعد به حواشی که مراجعه میکنید، خیلی از حواشی مثالایی که زدن یه مثالای دیگه است که ربطی به برخی از مثالایی که من میذارم نداره. ما تو حواشی دوستان تو اونچه که خودمون میفهمیم یه مورد رو انتخاب کردیم، اونچه که ما عرض میکنیم متوجه بشید خوب بفهمید، مثالای دیگه حواشی رو هم عیبی نداره، اونا رو هم ببینید ضرری نداره. برای حق شفعه من اینجوری مثال میزنم، دقت کنید. فرض بکنید زمینی مال آقای زید بود، حواست به منه، زمینی مال آقای زید بود، فضولی اومد نصف مشاع این زمین رو، نصف مشاع این زمین رو به امر روز شنبه فروخت. فضولی نصف مشاع این زمین رو به کی فروخت؟ به امر فروخت. بعد روز دوشنبه خود آقای زید که مالک زمینه، اون نصف مشاع دیگر رو به یک کس، به خالد فروخ مثلا. درست شد؟ یعنی نصف این زمین توسط فضولی روز شنبه فروخته شد به زید، عذر میخوام، به عمرو. نصفه دیگه شو خود زید که مالکه روز دوشنبه به خالد فروخت. بعد روز چهارشنبه بهش خبر دادن، گفتن آقا ما روز شنبه نصف این زمین رو فروخته بودیم، نصف مشاهش رو فروخته بودیم، شما اجازه میدی یا نه؟ اجازه داد. اینجا دوستان اگر اجازه رو کاشف بدونیم چی میشه؟ اگر ناقل بدونیم چی میشه؟ تو جهت حق شفعه عرض میکنم. اگر دوستان شما کاشف بدونید بررسیش کنید، اگه کاشف بدونید یعنی چی؟ یعنی نصف زمین روز شنبه به آقای عمرو منتقل شده بود. خب وقتی این طور شد، شما روز دوشنبه که نصف دیگرشو میفروشی به خالد، کی حق شفعه پیدا میکنه؟ عمرو. عمرو که روز شنبه مالک شده بود و حق شفعه پیدا میکنه. اما اگر شما نقلی شدی چی؟ اگر شما نقلی شدی، معناش این است که روز چهارشنبه که داری اجازه میدی، نصف زمین به عمرو منتقل شده. یعنی قبل از روز دوشنبه بگید آقای مالک شریک نداشته و نصفشو به خالد فروخته، دیگه برای عمرو حق شفعه ثابت نیست. تازه خالد حق شفعه داره. چرا؟ چون روز چهارشنبه که داره منتقل به عمرو میشه، نصفش مال خالد شده بود و در واقع زمینی داره به عمرو منتقل میشه نصفش که شریک داره، ولذا خالد حق شفعه داره. پس تو حق شفعه هم بگید کشف و نقل اثر داره. این مورد دوم. مورد سوم، احتساب مبدع خیارات. دوستان احتساب مبدع خیارات مثل چی؟ مثل خیار حیوان که سه روزه. میدونید اگر حیوان خرید و فروش بشه، سه روز خیار حیوان ثابته. اگر شما کشفی بشید، کمکم کنید، از کی این سه روز رو باید حسابش کنیم؟ از روز عقد. اگر کشفی بشید، یعنی روز شنبه عقد فضولی انجام شد، یک شنبه این آقا میخواد اجازه بده. اگر شما کشفی شدید، یعنی از روز شنبه سه روز رو باید حساب کنید. اما اگر نقلی شدید چی؟ از روز یک شنبه که میخوای اجازه بدی، سه روز رو باید حسابش کنی. این هم دوستان احتساب مبدع خیارات. چهارمین مورد، معرفت مجلس صرف و سلم. دوستان بزرگوار، بیع صرف چه بیعیست؟ بیع نقدین، طلا و نقره، درهم و دینار به همدیگر رو بهش میگن چی؟ میگن بیع صرف. طلا به طلا، نقره به نقره، یا نقره به طلا، طلا به نقره. تو مجلس، توی بیع صرف دوستان، یکی از شرایط صحت بیع صرف شما بگید قبض و اقباض فل مجلسه. یعنی قبل از اینکه مجلس معامله به هم بخوره، باید قبض و اقباض هر دو طرف، هم ثمن هم مثمن، اتفاق بیفته. این مجلس صرف رو بذار کنار. بیع سلم چه بیعی است؟ پیش فروش یا پیش خرید. شما میری یه ماشینی رو پیش خرید میکنی، طرف به شما میفروشه که 6 ماه دیگه به شما تحویل بده. شرط صحت بیع سلم، کمکم کنید، چیه؟ قبض ثمن است در مجلس معامله، نه قبض مثمن. مثمن که معلومه 6 ماه بعد باید تحویل داده بشه. قبض خصوص ثمن، یعنی ثمن باید در مجلس معامله قبض بشه. درست شد؟ پس تو بیع صرف و سلم قبض شرطه. حالا یا قبض هر دو تو بیع صرف، یا قبض ثمن تو بیع سلام. سوال، اگر دوستان بیع صرف و سلام به بیع فضولی اتفاق افتاده بود، به بیع فضولی اتفاق افتاده بود، شما قبض و اقباض رو در چه مجلسی لازم میدونی؟ در مجلس عقد، در مجلس اجازه. اگر کشفی بشیم، کدوم مجلس ملاک ماست؟ مجلس عقد. اگر نقلی بشیم، مجلس اجازه ملاک ماست. تو مجلس اجازه باید قبض و اقباض اتفاق بیفته. چرا؟ چون نقل و انتقال میخواد تو مجلس اجازه اتفاق بیفته. پس کشف و نقل در بحث معرفت مجلس صرف و سلم هم اثر داره. مورد پنجم، قسمها و نذرهایی است که مربوط به مال بایع و مشتری است. میدونید بحث نذر ثمره است تقریبا برای همه جا. یکی از جایی که دیگه خیلی گیر بکنن میرن سراغش بحث نذره. من مثال براتون بزنم. ببینید آقا، اگر شما دقت کنید آقا، نظر بکنید که هر وقت مالک ماشین شدی، هر وقت مالک خونه شدی، 50,000 تومان صدقه بدی. خب بعد رفتی یه ماشین رو به بیع فضولی خریدی، یعنی طرفی که به شما فروخ بگو بایع فضولی بود. خب ماشین رو خریدی، علل کشف ولو 2 ماه دیگه اجازش رو از مالک بگیرن. علل کشف کی شما مالک شدی؟ همون روز عقد. پس صدقه رو هم باید روز عقد میدادی. اما علل نقل کی مالک شدی؟ یوم الاجازه. بنظر صدقه رو هم باید اون روز بدی. یا مثلا شما نظر کرده بودی تو سال 1395 اگر مالک ماشین شدی 50,000 تومان صدقه بدی. خوب دقت کن چی میگم. بعد 15 اسفند ما رفتی به بیع فضولی ماشین خریدی، فضولی ماشین رو به شما 15 اسفند فروخ، اما تو فروردین ماه رفتیم اجازه گرفتیم. اگر شما کشفی باشی کمکم کن، نظرت منعقد شده. چرا؟ چون تو سال 95 مالک ماشین شدی، بنابر کشف اینجوریه دیگه. اما بنابر نقل تو سال 95 شما مالک ماشین نشدی، فروردین سال 96 مالک ماشین شدی، ولذا نظرت منعقد نیست، لازم نیست 50,000 تومان صدقه رو بدی. اینم بحث قسم و حالا نظر رو من گفتم، شما بگو قسم، بگو عهد، هر چی. اینم مورد پنجم. آخرین مورد، و تظهر الثمره ايضا في العقود المترتبه على الثمن او المثمن. دقت کنید دوستان، دقت کنید، من لازم یک مسئله ای رو که سابقا هم اشاره بهش شده لابلای مطالب براتون اول تذکر و توضیح بدم، بعد برم سراغ عرض کنم خدمت شما این مورد. اون مسئله دوستان اینه، ما یه مسئله ای داریم، من با شیئا ثم ملکه، این معاملش صحیحه یا ناصحیحه اختلاف نظره. دقت کنید، یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم، دقت کنید. ببینید آقا، من شما یه ماشینی داری، اومدم ماشین شما رو یه مشتری خوب گیر آوردم فروختم، یه کسی از ماشین شما خوشش اومده، ماشین شما 10 تومن بیشتر نمیارزه اما حاضر 20 تومن براش پول بده، من میام ماشین شما رو برای خودم میفروشم، میگم هر جور شده میرم ماشین شما رو ازت میخرم، بعدش ماشین شما رو اول میفروشم، بعد میام میگم فلانی ماشین چند میارزه، میگی 10 تومن، میگم اگه 12 تومن بخرم میفروشی؟ میگه آره. چرا نمیفروشم؟ 12 تومن بهت میدم ماشین شما رو میخرم، بعدم تحویل اون عرض کنم مشتری میدم. یعنی اینجا میگن من باع شیئا ثم ملکه، این معامله صحیحه یا ناصحیحه اختلاف نظره، بحث توش. درست شد؟ حالا برگردید به مسئله خودمون. تو مسئله خودمون اگر فضولی مبیع رو فروخ به مشتری، فروخ به مشتری، بعد زید مبیع رو همون مشتری ما که زید باشه، این مبیع رو فروخ به یکی دیگه، یعنی من کتاب رو به بیع فضولی فروختم به این آقا، اینم فروخ به بعدی، من فروختم به زید، زید فروخت به ام. اگر شما کشفی بشید اینجا چی میشه؟ اگر نقلی بشید چی میشه؟ اگر بعدن معامله اول رو مالک اجازه داد، علل کشف وقتی آقای زید به نفر دوم فروخ، مالک بود فروخ یا مالک نبود فروخ؟ مالک بود فروخ، لذا معاملش صحیحه اگر اولی رو اجازه دادیم. اما اگر نقلی شدیم، وقتی مالک اجازه میده، تازه زمان اجازه یه اولی میخواد مالک بشه، و آنی که قبلش این آقا به نفر دوم فروخته بود، این میفته تو مسئله من با شیئاً ثم ملکه. اگه اونو صحیح دونستیم اینم میشه صحیح، اگه صحیح ندونستیم این معامله دوم چیه؟ بگید باطله. این معامله دوم دیگه به درد نمیخوره. بله؟ نه دیگه، میفته جزئه اون عرض کنم معامله ای که اول انجام شده بعد طرف مالک شده. حالا اگر تو به یه فضولی اونجا ما قائل شدیم که این صحیحه به جهت فضولی بودن صحیحه و الا نه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.